سیوطی اگر یاد شما باشه در باب فاعل میگه الفاعل الذی کمرفوعی اتا زید منیرا وجهه نعم الفتا. بعد اونجا جناب شارع میگه این که میگه فاعل مرفوع است به نظر الی الغالب، ولی بعضی فاعل ها مجرور است، کفا بالله الله فاعل مجروره. میگه اینجا هم که میگه یکی از محسنات معنویه تأکید مد هست به ما یشبه الزم، یعنی غالب اینجوره، ولی گاهی تأکید مذمت است به مذمت. پس همیشه تأکید المد نیست، گاهی تأکید الزم من میشود. ان نظر فی هذه التسمیه، نظر مصنف یا علماء بیان در این اسم گذاری علی الاعم الاغلب است، یعنی غالبا تأکید المد هست به ما یشبه الزم. و این لا، اگر نظر به غالب نباشه فقط یکون ذالک فی غیر المد، گاهی در غیر مد هست، فقط یکون فی الزم، در زم است که مذمت را تأکید میکنیم. و یکون من محسنات کلام، و می باشد این تأکید الشیء به ما یشبه ضده، این از جمله محسنات کلام است. و یکون من محسنات الکلام که قوله تعالی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. چه کنیم آقا؟ من شب روز آقا با بزرگان جدل دارم که اصلا قرآن رو ما نمیفهمیم. قرآن مثل نامه ای از فرانسه بیاد به خط فرانسوی و لغت فرانسوی، منی که هنوز تازه فارسی رو خوب نمیفهمم، من اون نامه رو میتونم بفهمم؟ معقول نیست. قرآن مقدس همین جور است. ما شب روز عمر ما به همین حد گذشت که هیچ کس معنای قرآن نمیفهمد مگر به اخبار معصومین مراجعه کند. معصومین میفهمند. لذا در زیارت جامعه میخوانیم انتم ترجمان القرآن، شما قرآن رو میتونید ترجمه کنید. زید و عمر چطور میفهمد که قرآن دارد چه میگوید؟ حالا همین آیه، آیه بناجان که قوله تعالی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، میگه شما حق نداری زنهای پدر را بگیری، چون در زمان جاهلیت مرسوم بود پدر که میمرد زن پدر را پسر میگره. اسلام آمد گفت این کار نکنید دیگه، زن پدر را نگیرید الا ما قد سلف، مگر اون گذشته ها، مگر اون گذشته ها، یعنی اونا را برین بگیرین یا اونا مردند و رفتن. الا ما قد سلف یعنی زن پدر را نگیرید مگر اون زن پدرهایی که گذشته است. خوی ظاهرش یعنی اونا را بگیرید، اونا که مردن رفتن تو قبر، ما چطور اونا را بگیریم؟ پس اینجا تأکید است در این که زن پدر جایز نیست انسان بگیره. میگه اگر میخوای بگیری برو زن پدرهای مرده را بگیر، یعنی اصل این کار جایز نیست، ممکن نیست. پس اینجا تأکید کرد عدم جواز نکاح ما نکح الآباء، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، یعنی ان امکن لکم ان تنکحوا ما قد سلف فانکحوه، یعنی اگر میتونی اونا را بگیری به تو اجازه میدین، الان بعد از این اجازه نمیدین. این تاکید مطلبه، یعنی اصلا زن پدر گرفتن جایز نیست. اونا هم که زمان جاهلیت گرفتن خلاف وجدان عمل کردن، خلاف عقل عمل کردن. حالا نمیدونم اینو بگم نگم، میگم علالله. یک نفر از بزرگان دنیا، نه بزرگان علما، برادرش فوت کرده بود، بعد جهاتی بود من نصیحتش کردم که شما این زن برادرت رو بگیر، تا گفتم که حال انقلابی پیدا کرد بود اعوذ بالله نه زن برادر خود رو بگیرم، بود اصلا که انهو وجدان من قبول نمی کنن. خب این نسبت به برادر، بود انسان زن پدر که جای مادر انسانه، وجدان قبول می کند انسان او رو بگیرد؟ نه. و لذا خدا میگه این قبیح ذاتن، حق ندارید الا مغسله، میتونین بدین اونا رو بگیرین، اونم که مردن رفتن خاک شدن کی رو بگیرین. یعنی ان امکن لکم ان تنکحو ما قد سلفا فانکحوه، برید بگیرین، فلا یحل لکم غیره، پس غیر اون ما سلف ها این زن پدرهای زمان خود را نه، اینجا حق ندارید، حوث دارید برید اونها را بگیرید، اونها هم که مردن خاک شدن. و ذالک غیر ممکنین، و اون ما سلف ها که ممکن نیست انسان بگیرد. ول غرض المبالغت فی تحریمه، برای ما نقل کردن شطوری را، کاری کردن که با مادر خود نزدیک شد، همین که فهمید میگن اون آلت رجولیت خود و دندون گرفت مرد، که من همچه کار غلطی کردم. این اندازه این کار خلاف وجدانه، لذا خدا میخواد تأکید کند که زن پدر گرفتن جائز نیست. اگر هوس داری اون زن پدرهای گذشته را بگیر. یعنی چه؟ یعنی این خیلی تأکید دارد حرمتش. ولغرض المبالغت فی تحریمه، ول یسمى تأکید الشیء بما یشبه نقیزه، این اسمش را بگذار تأکید الشیء به شبیه نقیزش، به نقیزش او را تأکید میکنیم. خب و هو ضربان، و این تأکید المد بما یشبه الذم دو قسم میشود، و هو ضربان افضلهما ان یستثنا من صفت ذم منفیت عن الشیء صفت و مدح لذلک شیء. بهترین این دو قسم این است که یک صفت ذمی را از کسی منفی کنیم، بعد این صفت ذمی را که از اون نفی کردیم یک صفت مدحی را از نفی استثناء کنیم. استثناء از نفی چه نتیجه میده؟ اثبات هدای خونه دیگر. استثناء از نفی اثبات میشه دیگر. مثلا میگیم ما جا انرقام الا زید، این الا زید یعنی زید اومده یا نیومده، استثناء من النفی اثبات است. میگه این تأکید المدح به ما یشبه الذم همین است که یک عیوبی را از کسی نفی میکنیم، این مدح است. میگیم فلانی دروغ نمیگه، فلانی تهمت نمیزنه، فلانی غیبت نمی کند، پس مسلمان صحیح هست. بعد دیگه الا یک عیب دارن که چیه؟ خیر رسانه به مردم هست. از اون عیبهایی که نفی کردیم استثناء کردیم یک صفت خوبی را، اون عیبها را نفی کردیم اون مد، استثناء کردیم صفت خوبی را، یعنی این صفت خوب را دارد، این تأکید المد هست. و هو ضربان افضل اون دو ضرب ان یستثنا من صفت ذم منفیت عن شیء یستثنا صفت مدح لذلک شیء به تقدیر دخول ها فیها. میگیم خب این چطور شد؟ صفات مذمت را نفی کردی، از اون صفات مذمت استثناء کردی صفت مدح را، آخی مستثنا از جنس مستثنا منه نیست. میگه فرض المحال که محال نیست، فرض میکنیم که این صفت مد از جنس همون صفت های ذم است. میگم غیبت نمی کنه، دروغ نمیگه، ترک صلات نمی کنه. خب دروغ و غیبت و ترک صلات مذمت هست، اینا رو نفی کردین. میگم یکی از صفات ذمیمه داره، چیه؟ خیرش به مردم میرسه. ای خیر به مردم رسیدن صفات ذمیمه یا صفات حسنه یا؟ فرض میکنیم که اینم صفات بدی است، ای بدی را براش استثناء میکنیم. به تقدیر دخول ها فیها، یعنی به فرض این که این صفتی که استثناء کرده این از جمله اون صفات ذمیمه باشد، اونا را نفی کردیم، این یکی را اثبات میکنیم. به تقدیر دخول ها فیها، یه روز آقا رد می شدم، اینم بگم برای شاید نصیحت برای بعضی باشه. تقدیر دخول ها فی ها، یعنی فرض میکنیم که این صفت مدحی را که ما از اون جمله نفی استثناء کردیم، این فرض میکنیم این صفت هم از همون صفتهای بد است، این استثناء میکنیم تا استثناء صحیح شود، چون استثناء در عوامل خوندیم اخراج ما دخل باید باشد، پس اینو فرض میکنیم از همون صفات ذمیمه بعد ثابتش میکنیم. ای دخول و صفت المد فی صفت الذم که قوله ای قول نابغه الذبیانی شاعر ولا عیب فیهن غیر ان سیوفهم بهن فلول متن من قراء الکتائب. میگه این طائفه هیچ عیبی ندارن، صفات ذمیمه هیچ ندارن، یک عیب دارن که شمشیرهای اینها کند شده هست از پاره کردن و بریدن پرچمهای مردم دشمن. حالا در نزد مردمی که شجاعت پیششون مطلوبه، شمشیر اینها پرچمهای دشمن را پاره کند بشکند، این مدح یا ذم است؟ کمال مدح است. میگد لا عیب فیهن، میگد این طایفه هیچ عیب ندارن، یک عیب دارن که شمشیرهاشون از بس که پرچمهای دشمن را قطع کرده اند دیگه شمشیرها کند شده، کاری نشده. این صفت مدح است برای کسانی که شجاعت را میپسندن. از عیبها این یک عیب را برای این طایفه ثابت کرد، این تأکید مده شد، میگوید هیچ عیب ندارن، همین عیب دارن، این یک عیب هم که کمال فخر است و کمال مد هست که اینا جنگجو هستند و دشمن را پرچمهاشون به هم میزنن. ولا عیب فیهم، عیبی نیست در این طایفه، غیر ان سیوف این طایفه بهنه به این سیوف فلولون ای کسورون، یعنی دندانه شمشیر هاشون شکسته شد، کسورون فی حد ها، حد تیز بودن، یعنی شمشیر ها تیزیش از بین رفته از بس که شمشیر زده هم به پرچم دشمن. خب فلول جمع ول واحد فلون، فل مفردش جمعش فلول، از چه شمشیر های اینا کند شده است؟ من قراء الکتائب، از زدن کتائب، کتائب اون پرچمی را میگن که روی سر رئیس لشکر باشد، اون کتیبه بهش میگن. بعد اینا دیگه تمام دشمنها را رفتند و پرچم رئیسش را زدند، شمشیرهاشون خراب شده. این مد هست لیکن شبیه این است که خیال میکنیم دارد مذمت میکند. من قراء الکتائب ای من مضاربت الجیوش، یعنی شمشیرهاشون کن شد از جنگ با لشکر. فالعیب صفت ذم منفیه، پس عیب را نفی کرد، لا عیب فیهن، قد استثنا منها صفت مدهن، هو اون صفت مده چیه؟ ان سیوفهم ذوات فلولن، همین قدر عیب اینها اینه که شمشیرهاشون صاحب کندی شده هست از شکستن و زدن پرچمهای دشمن. ای ان کان فلول سیف عیبن، یعنی اگر فلول سیف عیب است این عیب را دارن. حالا فلول سیف عیب یا مدح؟ مدح. فرض کردیم که اگر عیب است این یک عیب را دارن. ای ان کان فلول سیف عیبن فاثبت شیئا منه ای من العیب علی تقدیر کونه من، بنابر فرض این که فلول سیف از اقسام عیب باشد، ای کون فلول سیفه من العید و هازا زیادت توضیح للمقصود، این دارد توضیح مقصود میدهد که اینها خیلی شریف مردمانی هستند، خیلی مردمان خوبی هستند که حتی شمشیرهاشون هم دشمن را از بین برده است. و هازا زیادت توضیح للمقصود و تصریح به، تصریح به مقصود است. و ان لا، و اگر زیادت توضیح مقصود شاعر نباشد فهو مفهوم من بنائه على الشرط المذکور، از همین که گفت ان کان عیبا فهمیدین که این عیب نیست، بهتر مقصود و میفهماند، لکن جناب مصنف توضیح داد. و هو ای هذا تقدیر وهو كون الفلول من العد محال، کند شدن شمشیرها از بدن پرچمهای دشمن عیب بودنش محاله، این عیب نیست بلکه انتها درجه مدح است. کدوم غزوه بود که حضرت امیر سلام الله علیه از بس که شمشیر زده بود خودش به اصطلاح سکندری میخورد، پاش چیز بشد میافتاد به صورت، دوباره پا میشد، به ما داره که جبرئیل زیر بغلش میگرفت. بله؟ احد. و شمشیر هم چند دفعه کج شده بود، حضرت با سر زانو راستش میکرد. حالا این شمشیر اینجور بشد خودش به رو بیفته، جبرئیل، حالا من و شما معتقدیم، مردم معتقد نیستن، حالا جبرئیل بیاد، این عیب یا هنر است؟
هنر،
کمال هنر است. و هو ای هاد التقدیر و هو کون الفلول من العیب محال، لانه کنایه عن کمال شجاعه، این کنایه این است که اینا خیلی شجاعن که اینقدر شمشیر به پرچمهای دشمن زدن که شمشیراشون شکسته کن شده. فهو ای اثبات الشیء من العیب فی المعنا تعلیق بالمحال. پس این شاعر میگد اگر این عیب است همشه عیبی را اینها دارن، تعلیق به محاله، شمشیر زیاد زدن عیب نیست، این تعلیق به محال کرد. مثل فارسی میگن چه وقت آقا ملا میشد؟ میگد وقتی که دم به شطور به زمین برسه، یعنی این ملا نمیشه. یک از شوخی میگد میگه چرا میرسه؟ بخوابونیم شطور دمش به زمین میرسه، میگه نه مراد استاده باشه. فهو ای اثبات الشیء من العیب فی المعنا تعلیق بالمحال کما یقال حتی یبیز القار، میگن تا این که قار تخم بذارد، قار یک حیوانی نیست که تخم بذارد، و حتی یلد الجمل فی سم الخیاط، آیا دارد؟ یعنی اینها داخل بهش نمیشن مگر شطور توی سوراخ سوزن برود. این یک معنا، دو معنای دیگه هم داره، حالا همین معنای ظاهرش، میگن اینها بهش نمیرن مگر شطور تو سوراخ سوزن برد، به تعلیق به محاله، شطور نمیتونه تو سوراخ سوزن بره، پس این هم داخل بهش نخواهند شد. حتی یل جل جملو فی سم الخیاط، فت تأکید فیه ای تأکید المدح و نفی صفت الذم فی هاز الزد من جهت انه کدعم و شیع ببینه. پس این قسم خیلی فضیلت داره برای این است که دعوه شیء به بیرتن و برهان است. میگد این طایفه هیچ عیب ندارن، فقط یک عیب است، چیه؟ که شمشیرهاشون کند است از زدن دشمن، یعنی دلیل بر خوبی اینها همین است. چون از یک طلبه رو میگید لعنت به اومد، میگیم این آقا هیچ عیبی نداره مگر این که شب و روز درس میخونه و مطالعه میکنه، این بیانه و برهان است که این عیبی درش نیست، یعنی عیب طلبگی نداره، زحمت میکشه درس میخونه. بله، فتاکید فیه، پس تاکید در این قسم ای تاکید المد و نفی صفت الذم فی هذا الذر من جهت انه کدع و شیء ببینت و برهانه، نشما زیاد کن مثل هاشم الله عبدالله، لأنك قد علقت نقیز المطلوب، بذات این که تو معلق کردی نقیز مطلوب را، نقیز چیه؟ و هو اثبات و شیء من العید بالمحال، مطلوبتون مده ثابت کردی نقیز را لکن معلق به محال کردی، یعنی اگر عیب است شمشیر کند شدن این عیب را دارن، عیب بودن شمشیر کند شدن محال، پس عیب بودن معلق شد به این که اگر این کار عیبه اینها دارن، تعلیق به محال است. لأنک قد علقت نقیز مطلوب را و هو اثبات شیء من العیب بالمحال، مقصود شاعر این بود که عیب ندارن، اینجا یک عیبی را ثابت کرد. بل معلق بالمحال محالون، هر چیزی که معلق به محال شد محال، فعدم العیب ثابتون. عجب. ومنه فيه من جهة أنه كدعوى الشيء ببينة، ومن جهة أن الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال. صحبت در این بود آقا که در قول شاعر که لا عیب فیه الا ان سیوفهم، فرمود این استثناء تقریبا شباهت به مذمت دارد و حالی که مد هست. این قسم استثناء که در ظاهر مذمت فهمیده میشد، اگر فکر کنیم مدح است. فرمود این استثناء تأکید مدعا را میکند. مدعا این است که اینها مردمان خوبی هستند، مدحشون میکنه. الا ان سیوفهم، این تأکید مدح است. از چه جهت تأکید مدح است؟ فرمود مثل بینه و برهان میماند که دعوا را ثابت میکند، مدح را ثابت میکند با برهان. میگه دلیل بر این که اینها شجاع هستند، شمشیرهاشون کند است از زدن کتائب. و معلوم است دلیل بر شجاعت میشود. و من جهت ان الاصل که الان میخوانیم، جهت دیگر این است که اصل در استثناء اتصال است. و از من خیلی رفقا شنیدند و بعضی ها یادشون نمی رود، بعضی هم اگه یادشون برد انشاءالله کم کم یادشون میاد که خلاف اصل از عاقل صادر نمی شود مگر نکته ای داشته باشد. اون وقت در معالم اونجا میگد استثناء منقطع مجاز است. مجاز یعنی خلاف اصل است. اصل استثناء متصل است. در اینجا این شاعر که میگد الا ان سیوفهم، این استثناء منقطع است. مثل جا ان القوم الا حمارن، حمار از جنس قوم نیست. لذا میگن این استثناء خلاف اصل است، یعنی مجاز است. در اینجا شاعر الا ان سیوفهم را که گفته مثل الا حمارن میماند، به جهت اینکه این عیب را مستثنا منه قرار داده. شمشیر زدن به اندازه ای که شمشیرها کند شود، این که عیب نیست، که این مثل الا حمارن شده است. پس این استثناء چون استثناء خلاف اصل است، نکته داره. نکتهش همین است که میخواهد اینها را به طریق تأکید مدح کند. اول میگه اینا عیبی درشون نیست، همه صفات مردانگی در اینها هست. بعد میگد یک عیب دارن. چیه یک عیبشون؟ که شمشیر زن هستن. و این باز تأکید بر تأکید شد، یعنی اینا کارشون شمشیر زدن است و شمشیرها کند شده اند. و من جهت ان الاصل فی مطلق الاستثناء هو الاتصال، ای کون المستثنا من بحیث یدخل فی المستثنا. همینجور داره دبار شما؟ یدخل فیه المستثنا. بیه داره من بدش کردم. اتصال چیه؟ کون المستثنا من به حیثیتی که داخل شود در اون مستثنا من مستثنا علا تقدیر سکوت، که جامعه سیوتیه کجایه یادم نیست، که میگه لولا استثنا دکان باقیان فی المستثنا من. وقتی میگیم جا ان القوم الا زیدن، اگر الا زیدن نمی گفتیم، جا ان القوم زید را هم میگرفت یا نمیگرفت؟ پس اگر ما سکوت می کردیم الا زیدن را نمی گفتیم، یقینا زیدن داخل در قوم بود. به حیث یدخل فیه المستثنا علا تقدیر سکوت عن الاستثناء. چرا این شرط کرده ان در متصل؟ لیکون ذکر المستثنا اخراجا له عن الحکم الثابت للمستثنا. من ما استثناء می کنیم تا این که این خارج کنیم از جاءه جاء عن القوم، برای این میگیم الا زید. لیکون ذکر المستثنا به سبب خارج کردن مستثنا از حکمی که ثابت برای مستثنا من هست که جاء باشد. و ذالک میگیم این به چه دلیل تو میگویی که اصل در استثناء اتصال است؟ و ذالک لأن الاستثناء المنقطع مجازن، که در معالم خونده ایم. و ذالک لأن الاستثناء المنقطع مجازن على ما تقرر في اصول الفقه، که در علم اصول ای خونده شده هست که استثناء منقطع مجاز است. و اذا کان الاصل في الاستثناء الاتصال، حالا که ثابت شد که اصل در استثناء اتصال است، فذکر اداته قبل ذکر ما بعدها وهو المستثنى يوهم اخراج شيء وهو المستثنى مما قبلها. این از خارج باید از کنم. حالا که معلوم شد که اصل در استثناء اتصال است، وقتی که لفظ الا گفته شود، جا ان القام الا، تمام عقلای بشر علامت چیزی را که دیدند فوراً حکم میکنند که ذل علامه الان میاد. مثلا پرچم سیاه را در مدرسه دیدیم، تمام عقلا حکم میکنند که در اینجا مجلس تعزیه منعقد میشود، چون پرچم سیاه علامت برای مجلس تعزیه است. حالا یک کسی شوخی کرده نخواد مدرس جشن منعقد کند در اون وقت معینی که بعضی می دانن، از باب شوخی پرچم سیاه در مدرسه زده هست، مردم به امید تعزیه میان، میبینن به به اینجا مدرس جشن است و بخند و بگو و که اگر دیده باشی که ما در همین قومم شبیهش را دیدیم. پس وقتی پرچم سیاه را می بینن حمد بر اصل می کنن. اصل این است که اینجا تعزیه یه، الا پرچم است برای استثناء متصل. همین که این شاعر گفت ولا عیب فیهم غیر انه، غیر یعنی الا، غیر انه سیوفهم، از این غیر می فهمه که پشت این غیر که ادات استثنایه، پشتش یک چیزی میاد که داخل در ما قبل است، چون اصل در استثناء اتصال است. حالا الا بگوید، غیر بگوید، سوا بگوید، این ادات استثنایی که داریم. همین که متکلم ادات استثنا را گفت، هنوز بعد از ادات استثنا چیزی نگفته، مردم میگن که بعد از این ادات استثنا هر کس که بیاید داخل در ما قبل است. بعد شاعر آمده یک چیز را آورده که داخل در عیب نیست، او مستثنا منه. پس این خلاف اصل شده است و خلاف اصل نکته میخواهد، نکته ایش هم همین تأکید مده است. فذکر اداتهی، ذکر ادات استثناء قبل ذکر ما بعدها، قبل از آنی که ما بعد را ذکر کنیم، یعنی ما بعد ادات را، اون ما بعد کدامه؟ و هو المستثناء. یوهم اخراج شیء، به توهم می اندازد انسان را که خارج می کند چیزی را که هو المستثناء خارج می کند من ما قبل، یعنی توهم می کنیم که یک چیزی را خارج می کند که در ما قبل داخله. حالا کند شدن شمشیرها این داخل در عیب است یا نیست؟ نیست. پس این که ادات استثناء را دید، میگد بعد از این ادات چیزی میاد که داخل در عیبه. یک دفعه میبیند بعد از اون چیزی را آورده که اصلا داخل در عیب نیست. چیه؟ کند شدن شمشیرها. إخراج شيء وهو المستثنى مما قبلها، أي مما قبل الأداة وهو المستثنى منه، يعني يوقع في وهم السامع وظن السامع أن غرض المتكلم أن يخرج شيئا من أفراد ما نفاه. ما نفا يعني عيب. از أداة استثناء می فهمیم که یکی از عیبها را بعد از أداة استثناء خواهد آورد. ببینیم نه، یک چیز را آورد که اصلا ربطی به عیب نداره. چیه؟ فلول سیوف. یکی از افراد عیب نشد که سیوهم فی وهم سامع و ظن سامع ان غرض متکلم ان یخرج شیئا یا یخرج شیئا من افراد ما نفاه، یخرج او را من النفی، یعنی یک چیزی از افراد را ثابت کند بعد از أداة استثناء، چون گفتیم استثنای از نفی اثبات است. من افراد ما نفاه یخرج شیئا من النفی، از نفی خارج کند و یرید اثباته و میخواد این بعد از أداة استثناء را ثابت کند. حتی یحصل فیهم شیء من العیب، بعد میگیم خب الان یک عیب را ثابت خواهد کرد، منتظر میشین ببینیم عیب ثابت نکرد، هنر ثابت کرد، کهنه شدن شمشیر را ثابت کرد. خب اینجا میگیم ما را گول زد، الا میفهمون که یک عیبی را میخواد ثابت کند. ببینیم نه، عیب ثابت نکرد، هنر ثابت کرد. حتی یحصل فیهن شیء من العیب. خب حالا میخواد جناب عرض میشود ملا سعدم ذوقش گرفته که مفردی را از مفردات متن برای یقال توهمت الشیء ای ظننته. توهم بنی ظن، توهم ظن، یتوهم یظن، متوهم یعنی ظن کننده. پس اینجا توهم به اون معنایی که در حاشیه خونده ایم نیست، کما فی صورت شک و الوهم و تخیل. یادت هست اون حاشیه؟ اون حاشیه داره هشت قسم کرده، کما فی صورت شک و الوهم و تخیل. میگه این توهم به اون معنا نیست، این توهم به معنی ظن یا ظن هست. و در همین کتاب موفق باشین انشاءالله در عرضش از وسط ها فرق بین وهم و نسیان و شک اینا رو بیان میکند. حالا اینجا همینقدر لازمه که بفهمیم که اینجا توهم به معنی اون وهم حاشیه نیست، به معنی ظن است. یقال توهمت شیئا ای ظننته و اوهمته غیری. اوهمته غیری یعنی چه؟ یعنی به گمان دیگری انداختم فلان مطلب را، یا کسی به گمانش انداختم که فلانی مثلا عادل است. و اوهمته غیری، تمام شد آجان. حالا متن بچسبانیم. فاذا ولیها ای الاداته صفت مدهن، مخاطب منتظره که بعد از أداة استثناء یک عیبی را ثابت می کند، چون استثناء متصله، مستثنا من عیب، کلام اونجا منفی است، لا عیب فیهم، مستثنای بعد از نفی اثبات. مخاطب از أداة استثناء گمان می کند که بعد از عداد یکی از عیوب را ثابت می کند تا استثناء متصل شود. فاذا ولیها ای العداد صفت مده، بعد مخاطب می بیند نه بابا این یک عیبی را ثابت نکرد، بلکه هنر دیگری را ثابت کرد که فلول الاسیاف باشد، صفت مده. و تحول الاستثناء من الاتصال الى الانقطاع، منتقل شد این استثنائی که به گمان مخاطب متصله بود، چون گمانش این بود که بعد از ادات استثناء عیبی را ثابت میکند تا استثناء متصل شود، یک دفعه میدند منقلب شد به انقطاع. و تحول الاستثناء من الاتصال الى الانقطاع، جا التأكيد، اینجا تأکید شد لا عیب فیه مدح است. ثبوت این هنر مدح فوق مدح است، پس مدح تأکید شد، تأکید ذکر شی مرتن بعد اخرى. لا عیب فیه مدح است، میگه اینا هیچ عیبی ندارن. بعد میگه الا این یکی، این یکی چیه؟ حلول الکتاب سیوف، این مدح یا ذم است؟ پس شد مده بعد المده، شد تأکید. جا التأکید لما فیه من المده على المده، چون در این استثنای منقطع مده بر مده است، مدهن على المده، نورن على نور. والاشعار بانه لم يجد فيه صفة ذمه، این نکته دقیقه است. میگه برادر من میخواستم یک صفت ذمی را ثابت کنم تا استثناء متصل شود، لکن چه کنم که نتونستم صفت ذم پیدا کنم تا ثابت کنم؟ این دیگه مبالغه در مدح است، به جهت این که ادات استثناء بعد از نفی باید چیزی را ثابت کند که داخل در مستثنا منه باشد، مستثنا منه ما عیب. شاعر ادات استثناء آورد، بعد میگه آقایون من ادات استثناء آوردم که یک عیبی را بر اینها ثابت کنم، لکن چه کنم عیب پیدا نتونستم، من میخوام ادات استثناء لغو نشود هنر را ثابت میکنم. این خیلی مبالغه در مدح است، یعنی هرچه گردش کردم دیدم اینها یک صفت ذمی ندارن، یک عیبی ندارن، ناچار شدم مده را ثابت کردن. والاشعار به ان شاعر لم یجد فیه رمزن به ممدوح، لم یجد در ممدوح صفت از ذمن حتی یستثنیها، فاضطر الى استثناء صفت مده، از ناچاری نخواست که ادات استثناءش لغو بشود، باید کاری بکند، حالا که صفت ذم ندارن اینها ناچار شده صفت مده را میارد. میگد الا ان سیوفهم فاضطر الى استثناء صفت مدهن. یاد کسی باشد در اون اقائل نه اونجا یک حرفی مفصلی از ابو طالب من نقل میکنم، لان دخول النون ضرورتون، اونجا گفتیم که متکلم میخواد پولا را به اهل علم بدهد، در پول دادن به اراده خودش است، لیکن غیر مستحق گرفته این ضرورت است، نه دادن پول. اینجا هم استثناء کردن ضرورت نیست، میخواست یک عیبی از عیوب را استثناء کند از منفی تا موجب بشود، مثبت بشود، استثناء کردن اصرار نبود، لیکن چون پیدا نتوانست یک صفت مذمتی، یک عیبی آمد عوض صفت عیب، صفت نیک را آورد که فلول سیوف باشد. این خیلی دقیق است. مع ما فیه من نوع خلابتن، خلابت آقا شوخی با معنا، میگد این تقریبا شاعر با مردم شوخی کرده، میگد آقایون این طائفه هیچ عیب ندارن، یک عیب دارن، خب دشمنان این طایفه هم چارگوش میشن که خوبه ای بیر یاد بگیریم بعد از اون رسواش کنیم. میگه اون عیب این است که اینها شمشیرهاشون از دنگ کند شده. اینا میگن چرا با ما شوخی کردیم، ما منتظر بودیم عیب بگویی، تو هنر گفتی. اینا میگه خلابه و شوخی. من نوع خلابتن و تأخیزن للقلوب، ای دیگه اهلش میفهمن به شوخی کردن انسان قلب اهل مجلس را متوجه خودش میکند، به شرطی اهل مجلس اهل ذوق باشن. اهل ذوق نباشن که اون دیگه ملحق به هرچه هست. خب و تأخیزن للقلوب. یک روز حضرت رسول صلی الله علیه و آله پای مقدس را دراز کرد، یکی سرا گفت این پای من مثل چی میمونه؟ و اصحابم که مخلصم، یکی گفت مثل نمیدونم شاخه یک گل میمونه، یکی گفت مثل الماسی، ای هر چیز و نه نمیفهمیم. گفتن پس مثل چی میمونه؟ پای دویم را آورد، گفت مثل این میمونه. شما نم بلد نیستید که مثل چی میمونه. از شوخی ها خیلی کردن. خب و ضرب ثانی، قسم دویمه از تأکید مدح به ما یشبه الذم، چون گفت دو قسم است. و ضرب ثانی من تأکید المدح به ما یشبه الذم ان یثبت یا یثبت لشیئن صفت و مدح و یعقب به ادات استثناء المتن. میخوانم یلیها صفت و مدح اخرى له ایل ذالکشه. از حال درس کنم خیلی آسانه. میگه قسم دویم از تأکید مدح به ما یشبه الذم این است که متکلم برای کسی یک صفت مدحی را ثابت کند، بعد از آنی که صفت مدح را ثابت کرد یک ادات استثنائی بیاورد که به سبب ادات استثناء صفت مدح دویم ثابت کند. در این قسمی که خوندیم اول لا عیب گفت، بعد ادات استثناء آورد، اون وقت به سبب ادات استثناء یک چیزی را ثابت کرد که در نظر اولیه خیال میکنیم این ذم است، بعد از فکر فهمیدیم که این هم مدح است. اما این قسم دوم اول صفت مدحی را ثابت میکنیم، بعد از اون ادات استثناء می آوریم و یک صفت مدح دیگری را ثابت میکنیم که از ابتدا میفهمیم مدح است. پس در قسم اول از ابتدا فهمیده نمیشد. همون فرمایش میرزا ابو طالب که در اونجا میگد که ولا یقده فی ذلک، دخول این اموری که علامت اسم است علی الحرف. بعد میرزا ابو طالب حاشیه دارد، یعنی دخول اینها بر حرف به نظر الحنبائی، یعنی ابتدا ان خیال میکنیم یا ندا بر لیته داخل شده به نظر حمقائی. یه خود را تأمل میکنیم میگیم نه، یا ندا بر لیته نیست، اینجا منادایی در تقدیره. قسم اولی که الان ازش فارغ شدیم همینه، از ابتدا که شاعر میگد لا عیب فیهم الا یک عیب، چیه؟ که شمشیرهاشون کنده است. ابتداعا انسان خوب فکر نکند میگه پس این کار عیب است که شمشیرهاشون کنده است. خوب تأمل میکند میگه نه، اینم عیب نیست، این میرسند کمال شجاعت اینها را. اما این قسم دویم از ابتدا که متکلم ادات استثناء را آور و پشتش چیز را ذکر کرد، از ابتدا میفهمیم که مدح است. اولی هم مدح، دویمی هم مدح است، هر دو ابتدا، یعنی نظر همقایی درش نیست. مثالش عرض کنم بعد عبارت میخوانم. مثال میزند فرمایش خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله را. دیروز بود یکی از رفقا پرسید که انا افسه بالذات که حضرت فرموده یعنی چه، و اینها گفتم بعد معلوم میشه. حضرت میفرماید انا افسح العرب، اونی که معروفه انا افسح من نطق بالذات. حضرت فرمودن من فصیح ترین کسانی هستم که نطق بالذات میکنن. این نطق بالذات مال عرب تنهایه. یک مثاله که مختصری بگم که زود منتقل شیم. یک کسی میگه انا افسح من نطق به حرف چه گاف جه، نطق به این سه حرف مختص به کیه؟ فارس. نطق به واد مختص به عرب است. غیر عرب هرچه خون جگر بخوره بالاخره به آسانی واد را نمیتونه تلفظ کند. بعضی طوائف را ما دیدیم هستن، الان هم هستن، اینها برایشون به اندازه مشکله که واد را غین میگوین. ولا والین میگد ولا غدابین، ترشش کرده خیلی. پس روایت انا افسه من نطق به واد است، ایشون جور دیگر نقل میکند. میگد انا افسه العرب، میگد من فصیح ترین عرب ها هستم، چون فصاحت و بلاغت مال عرب است. قرآن را که اینقدر اهمیت میدن چون عربی است. حالا ما در این عالم نیستیم، همینقدر میگیم که عرب فصاحت و بلاغت مال عرب است. علیکم السلام. حضرت میگد من فصیح ترین عرب هستم. این مدح است. فصاحت خیلی صفت مدح مهمی است. بعد استثناء میکنه. استثناء هم که میکنه دوباره یک مدح دیگری را ثابت میکنه. حالا عبارت بخونیم. ان یثبت لشیئن، بفرما شیء یعنی خود حضرت، ان یثبت لشیئن صفت مدح، صفت مدح فصیح تر بودن از عرب. انا افسح العرب، شیء یعنی خود حضرت، افسح بودن از عرب این صفت مدح است. ان یثبت لشیء این صفت مدح و یعقب به ادات استثناء. بعد از این که صفت مدح را برای خود ثابت کرد دوباره ادات استثناء بیارد. و یعقب به ادات استثناء ای یذکر عقیب اثبات صفت المدح لذلک الشیء، گفتیم ذلک الشیء یعنی خود حضرت، یعقب یذکر ادات استثناء که یلیها صفت مدح اخرى، که بعد از این ادات استثناء یک صفت مدح دیگری بیاد. لهو ای لذلک الشیء، نحو عجیب است که نمیگد نحو قوله صلی الله علیه و آله، خیلی عجیبه. نحو قوله انا افسح العرب، بله از ما نداره، شما داره؟ ما هم همین رو میگیم دیگه. ما که قوله میگم یعنی اون نگوش مغنی، اگر کسی خونده باشد در حرف با این بیده را اونجا ذکر میکند که میگد بیده مثل الا خلا ادا، اینها ادات استثنائیه. بیده انی من قریش و بیده به معنا غیر، یعنی ادات استثناء است. و هو ادات الاستثناء، بید ادات استثناء. یک کلمه از کنم، مثلا یک کسی در جایی میخواد اظهار فضل کند، میگه آقا جون من مجتهدم الا اینکه در نجف اقرار کردن به مجتهدی من. این دویمی مدح است یا نیست؟ چون اونجا مجتهد شناسن. حضرتم میگد من فصیح ترین عربم الا اینکه من قرشی هم هستم. چون در بین طوائف عرب افسه تمام طوائف عرب قریش است، لذا میگن قرآن غالبش به لغت قریشه. پس حضرت اول میگد من فصیح‌تر عربایم، الا اینکه من از طایفه قریشم. گوی مده در مده شد، چون قرشی ها از باقی طوائف عرب افسهند. و هو ادات الاستثناء، و اصل الاستثناء فیه ای فی هذا الضرب ایضا ان یکون منقطعا. در اولی اصل استثناء مطلقا گفت چه بوده؟ اتصال. و اصل الاستثناء فیه ای فی هذا الضرب ایضا ان یکون منقطعا، کما ان الاستثناء فی الضرب الاول منقطع. اونجا گفت منقطع در مطلق استثناء، اما در خصوص این دو قسم هر دو میگد منقطع است. منقطع بودنش هم معلوم شد دیگر، الا ان سیوف هم فلول داره منقطع شد یا متصل. اینجا میگد من از طائفه قریشم، این منقطع یا متصل؟ متصله. کما ان الاستثناء فی الضرب الاول منقطع لکون المستثناء غیر داخل فی المستثناء من، و هذا لا ينافي قوله ان الاصل فی مطلق الاستثناء هو الاتصال. بگد اونجا ما گفتیم اصل در هر استثناء اتصاله، اینجا میگویم اصل در هر دو قسم انقطاعه. بگد تناقض نیست. چرا؟ اگر کسی نحو یادش باشد، مررتو به نسبت اربعه، این اربعه چرا غیر منصرف نشد؟ صفتیتم دارد، وزن فعلم دارد. احسن، چون در اصل صفت نبوده. بعد از عدد عدول میدهیم مثنا ثلاث، رباع مربع، خماس مخمس. میگه اینها همشون غیر منصرفه. میگیم آقا تو اونجا گفتی که عدد وصفیتش کل عدمه، چون عارضیه. اینها چطور وصفیت درشون سبب منصرف شده است؟ ثلاث وصف است، مثلث وصف، رباع مربع الاخر. میگه اینا دو سبب دارن، یکی عادل به ثلاث عدول کرد از ثلاثتون ثلاثتون، رباع عدول کرد از اربعتون اربعتون. خب این عدل درست. یکی دیگه میگه وصفیت، اینا وصفیت دارن. میگم تو گفتی عدد وصفیتش عارضی است. میگه اون به وضع اولی وصفیت عارضیه، این وضع ثانوی پیدا کرده. به وضع ثانوی اینها وصف شده اند، یعنی بعد از آنی که عدول دادیم ثلاثتون ثلاثتون را به ثلاث تنها، به مثلث تنها، اینجا ما اینها را وصف قرار دادیم. این وصف وصف اصلی میشه. در اینجا میخواد همه را بگه، میگه ما گفتیم اصل در تمام استثناها اتصال است. اینجا میگیم این دو استثناء اصل در او انقطاعه، این به وضع دویومیه. یعنی چه؟ یعنی در جایی که تأکید المدح به ما یشبه الذم، یا تأکید المدح به تکرار صفت مدح، اینجا به وضع ثانوی اینها اصل در اینها انقطاع است. انشاءالله یک چیزی فهمیدیم. و هذا لا ينافي قوله ان الاصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال فليتامل، که قصه ثلاث مثلث است، یعنی به وضع ثانوی اصل در اینها انقطاع شده است. لكنه اي الاستثناء المنقطع في هذا الضرب، یادداشت کن ثانی، اي الاستثناء المنقطع في هذا الضرب ثانی لم یقدر متصلا، اینجا استثناء به انقطاعش میگذاریم، فرض اتصالش نمی کنیم. ك كما في الضرب الاول. در ضرب اول خوندیم امروز که فرض میکنیم که در مثال اول متصله و ما منقطعش میکنیم، كما في الضرب الاول، بل بقي على حاله من الانقطاع، بلکه این استثنای قسم دویم را همونجور به انقطاعش میگذاریم. لانه ليس في هذا الضرب صفت ذم منفیت عامه، چون در این قسم دویم یک صفت منفیه نداریم مثل لا عیبه که عام باشد و مستثنا درش داخل باشد، اینجا هم چه صفتی نداریم. لانه شانتین ليس في هذا الضرب صفت ذم منفیت عامه که یمکن تقدیر دخول صفت مدح در او، بعد فرض کنیم انقطاع است که اتصال است. و اذا لم یقدر الاستثناء فی هذا الضرب متصلا، حالا که اینجا نتونستیم فرض کنیم که از اول این استثناء متصل بوده، فلا یفید التأکید الا من الوجه الثانی من الوجهین المذکورین فی الضرب الاول. پس این افاده تأکید نمی کند مگر از وجه دومی که امروز خوندیم. برای قسم اول گفتیم از دو وجه تأکید است، هم وجه اول خوندیم هم وجه دوم. وجه اول چه بود؟ که دعوه شی به بینه و برهان. وجه دوم چه بود؟ تکرار مدح. پس اینجا تأکید از حیث تکرار مدح است. خب الا من الوجه الثانی من الوجهین المذکورین فی الضرب الاول، و هو ان الاصل في مطلق الاستثناء الاتصال، فذكر اداته قبل ذكر المستثنى يوهم اخراج شيء مما قبلها من حيث انه استثناء. همون بيانك خوندين. فاذا ذكر بعد الاداء صفه مدح اخرى جاء التاكيد لانه مدح بعد مدح. ولا يتاتى فيه التاكيد من الوجه الاول، اعني دعوى الشيء ببينه، اون وجه تأکید اولی که دعوه شیعه ببینه او اینجا نمیاد. دایت اتافیه تأکید من الوجه الاول اعنی دعوه شیعه ببینه. چرا؟ لانه مبنیون على التعلیق بالمحال. اون دیروز خونده ایم که وجه اول از باب تعلیق به محال است، که گفت اگر فلول سیوف عیب باشد عیب است، عیب بودن فلول سیوف محاله، پس عیب بودن محال است. اینجا تعلیق بالمحالی نداریم. لأنه مبنی على تعلیق بالمحال، المبنی على تقدیر الاستثناء متصلا، که اونجا فلول را از اقسام عیب بدانیم عیب میشد، از اقسام عیب بودن محال، پس عیب بودنش محال است. و لهذا عجله نکن آقا، هنوز دنباله داره. و لهذا ای و لکون التأکید في هذا الضرب من الوجه الثاني فقط، كان الضرب الاول افضل. چون در اینجا از یک وجه تاکید مدح است، در قسم اول از دو وجه تاکید مدح بود، پس اون از این قسم دوم افضل است. چون معلوم است چیزی که دو علت مدح دارد، از اونی که یک علت مدح دارد افضل است. و لهذا ای ولکونه تأکید في هذا الضرب من في هذا الضرب من الوجه الثاني فقط، كان الضرب الاول افضل. چرا؟ لإفادة اون ضرب اول التأكيد من الوجهين. واما قولهم لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، خوب دقت کن آی قرآن، خدا در مدح بهشت می‌فرماید بهشت درش کسی کلام لغو نمی‌شنود الا یک لغو. چیه؟ به هم که میرسن سلام میکنن. سلام به یک دیگر لغو یا لغو نیست؟
نیست.
پس این چه استثنائیه؟ لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما. حالا ببینیم این از قسم اول است، از قسم دوم است، یا اصلا از اینها نیست. و اما قوله تعالی بگو لا يسمعون فيها، یعنی در جنت، لغوا الا سلاما، فيحتمل ان يكون من الضرب الاول، احتمال دارد این از قسم اول باشد که دیروز خونده ایم و تتمش امروز خوندیم. به ان یقدر السلام داخلا فی اللغو، چنون چونجا فلول سیوف فرض کردیم داخل در عیب است، اینجا میگیم سلام فرض میکنیم داخل در لغو است. به ان یقدر السلام داخلا فی اللغو مفیدا للتأكيد يا بله مفيدا ها بله خب ما دو عجله کردیم غلط میخونیم. فیفید و تأكيد من وجهين، پس این آیه از قسم اول که شد تأكيد میکند نفی اللغو را از دو جهت، بشد قسم اول فیفید و تأكيد من وجهين و ان یکون من از ضرب ثانی، و احتمالم دارد که این از قسم دویم باشد که امروز خوندیم. و ان لا یقدر ذلک، به این که فرض نکنیم که سلام کردن داخل لغو است. و یجعل الاستثناء من اصله منقطعا، در اصلش این استثناء منقطع، چون سلام مثل حمار جان القوم الا حمار، سلام از جنس لغو نیست، از اصل اینجا استثناء منقطع است، مثل مسئله بید انی من قریش. و یجعل الاستثناء من اصله منقطعا، خب این بنابر این که این آیه شریفه یا از قسم اول شود یا از قسم دوم، ممکنه از هیچ کدوم نباشه، چیز دیگه باشه. و یحتمل وجها آخر، و هو ان یجعل الاستثناء متصلا حقیقتا. خوب دقت کن، خیلی دقیق میخواد بگد اینها، اگر واقعا انسان تأمل کند میفهمد که قرآن غیر از معصوم کسی نمیتونه بفهمه. بگیم این چطور میشود که این استثناء حقیقی باشه؟ مگر سلام از جنس لغو است؟ بگد بله از جنس لغو است. چطور حال از جنس لغو میشود؟ و هو به اون وجه آخر ان یجعل الاستثناء متصلا حقیقتا، لان معنی السلام الدعاء بالسلامه. بذار قبلا یک افسانه بگیم تا ذوق خودمه درست بشد. یک کسی از این مرد رنده های متدین، چون مرد رنده هم دو سنفند، یکی متدین یکی بیدین، این خانه یک دهاتی مهمان شد. شب دید که این دهاتی پا شد و چراغ روشن کرد و خانمش هم صدا کرد، بود بیا بریم پیش خدا ببینیم گربه ها خدا را نخورده باشن. این مهمان گفت یعنی چی؟ بریم پیش خدا که گربه ها خدا را نخورده باشن. اینا رفتن تو اتاق دیگه، یه سوراخ نگاه کرد، دید گوسفندی را دهاتی ها ذبح میکنن برای زمستان پوست میکنن، سالم میگذارن به میخ آویزانه. نگاه کرد و بزنش گفت که نه خدا سالمه. دست زد بر ران گوسفند و گفت خدا مبادا گربه‌ات رو بخوره. این مردن گفت من پدرتون در میارم. حالا این آمدن جاشن خالی در دیم یواشکی رفت و گوسفنده رو باز کرد و شانه انداخت، نصفش از ده برو کرد. یک چند قدم که رفت ساکونه بیدار شد. گفت آم مهمون کجا میری؟ گفت والا رام دور از سحر باید برم. گفت خدا همراهت. گفت خدا همراه من، غصه نخور. این نفهمید. فردا شد رفته دیدن گوسفنده نیست. گفت اه خدا کجا رفته؟ زنش گفت من شنیدم خودش گفت خدا همراه من، او برده هسته. حالا اینو گوش بده. متصلا حقیقتا، لأن معنی السلام الدعاء بالسلامه. خدا که میگه لغو نیست الا سلام، سلام دعاست. من و شما که به هم میرسیم سلامون علیکم، یعنی سلامتی و رحمت خدا بر تو باد. این دعایه توی اهل بهشت سلامتی دارن خودشون، یا ما دعا کنیم که سلامت پیدا شد؟ خدا همراهشونه دیگه. سلام گفتن ما لغو میشد. لأن معنی سلام الدعاء بالسلامه، و اهل الجنت اغنیاء عن ذلک. اهل بهشت دعا نمیخواد، خودشون سلامت دارن، رحمت دارن.